ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. با آغاز آتش‌بس در یمن، مذاکرات صلح برای خاتمه بحران آن کشور هفته آینده قرار است انجام شود. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید بخش اول تجهیزات سیستم پدافندی موشکی S-300 وارد ایران شده است. 4 تکاور ایرانی در سوریه کشته شدند. درود شنونده گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. آتش‌بس میان ائتلاف عربی و شورشیان حوثی در یمن از نیمه شب یک شنبه آغاز شد و طرفین قرار است برای پایان دادن به بحران آن کشور مذاکراتی را در روز 18 آوریل یک هفته دیگر آغاز کنند. نبردها و درگیری میان نیروهای ائتلاف عربی و هواداران عبدالربه منصور هادی و شورشیان حوثی و هواداران علی عبدالله صالح بیش از 6200 قربانی بر جای گذاشته است. به گزارش رویترز، سخنگوی ائتلاف عربی گفته است دولت یمن و متحدانش به آتش‌بس احترام می‌گذارند. رویترز به نقل از یکی از سخنگویان حوثی‌ها می‌گوید آنها نیز به آتش‌بس احترام می‌گذارند. اسماعیل ولد شیخ احمد، نماینده ملل متحد در امور یمن، نیز در مورد مذاکرات صلح ابراز خوشبینی کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران حسین جابری انصاری امروز اعلام کرد که بخش اول تجهیزات سیستم موشکی S-300 وارد ایران شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، وی افزود که ورود بخش‌های دیگر این سامانه موشکی به ایران ادامه خواهد داشت. در همین حال، یک منبع روسی به خبرگزاری اینترفاکس گفت که تحویل تجهیزات سامانه موشکی S-300 به ایران از ماه گذشته میلادی آغاز شده است. و اضافه کرد که این سیستم از تابستان سال جاری آماده عملیات خواهد بود. تهران و مسکو در سال 2007 میلادی قراردادی برای خرید سیستم موشکی S-300 به ارزش 800 میلیون دلار امضا کردند، اما روسیه در سال 2010 میلادی در پی تشدید تحریمات بین المللی علیه ایران از تحویل آن به تهران خودداری کرد. خبرگزاری تسنیم امروز از کشته شدن 4 تن از نخستین مستشاران نظامی ارتش ایران در سوریه به دست کسانی که تروریست تکفیری خوانده گزارش داده است. تسنیم بدون اشاره به زمان کشته شدن این تکاوران نوشت که یکی از نظامیان کشته شده ایرانی در سوریه، محسن قیتاسلو، از تکاوران نیروهای ارتش ایران از اهالی پاکدشت در استان تهران بوده است. خبرگزاری فارس هم گزارش داده که محسن قیتاسلو درجه ستوان دومی داشته و از تکاوران تیپ 68 نوحد ارتش بوده است. در این میان خبرگزاری تسنیم به نام 3 مستشار دیگر ایرانی و 3 آنها اشاره نکرد. حضور یگانهایی از ارتش ایران در سوریه برای اولین بار و به طور رسمی در 16 فروردین از سوی معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی ارتش تایید شد. پیش از این برخی گزارش ها حاکی بود که واحدهایی از سپاه پاسداران و نیروی بسیج در سوریه و عراق در حال جنگ با گروه حکومت اسلامی داعشند، اما مقامات ایرانی می گفتند که مستشاران ایرانی در عراق و سوریه حضور دارند. شماری از نیروهای سپاه پاسداران و بسیج پیش از این در سوریه کشته شده بودند. نامه اخیر مهدی کروبی از رهبران معترضان سال 88 از حصر در رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و بین فعالان و تحلیلگران سیاسی بازتاب گسترده‌ای داشته است. این نامه خطاب به حسن روحانی رئیس جمهور نوشته شده و مهدی کروبی از او به عنوان رئیس جمهور خواسته که محاکمه علنی او را از حاکمیت به گفته خود مستبد مطالبه کند. بنیامین صدر نگاهی دارد به بازتاب‌های این نامه.
نامه اخیر مهدی کروبی از رهبران معترضان در سال 88 به حسن روحانی با استاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی و بین فعالان سیاسی و رسانه‌ها در داخل و خارج ایران داشته است. مهدی کروبی که از سال 1389 تا کنون در حصر خانگی به سر می‌برد، روز شنبه در نامه‌ای از حسن روحانی رئیس جمهوری خواست که پیگیر محاکمه او در یک دادگاه علنی باشد. آقای کروبی در این نامه انتقادی نوشته که حاکمیت به گفته او مستبد دادگاهش را علنی برگزار کند تا او بگوید که کدام طرف انتخابات سال 88 نجیب است و کدام طرف نانجیب. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار اخیر خود با اعضای مجلس خبرگان بدون نام بردن از مهدی کروبی و میر حسین موسوی معترضان پس از انتخابات سال 88 را نانجیب توصیف کرده بود. رضا علی جانی فعال سیاسی مقیم فرانسه می گوید روی سخن مهدی کروبی تنها حسن روحانی نیست و بیشتر رهبر جمهوری اسلامی را خطاب قرار داده است.
چون خامنه‌ای رو خطاب قرار دادن، چون کلمه نانجیب رو چند بار در مطلبشون به کار بردن، این نشون میده که خوب مخاطبشون آقای خامنه‌ای است. آقای کروبی خوب برهم میبینن که مسئله رفت حذف در اولویت برنامه دولت یا حتی اصلاح طلبان نیست، بنابراین ایشون سکوت رو بسته هست میشنه و وارد فضای سیاسی کشور میشه. و از آقای روحانی تلویحاً یک نقدی یا یک مطالبه رو مطرح کردن، چون گفتن هیچ کس نباید به بهانه مصلحت با ظالم همراه بشه.
مهدی کروبی در نامه خود وعده داده که اگر دادگاهش علنی برگزار شود، دلایل خود را درباره آنچه تقلب و مهندسی دو انتخابات ریاست جمهوری سال 84 و سال 88 خوانده اعلام میکند. در تحلیل این نامه تقی رحمانی دیگر تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه میگوید که مهدی کروبی با توجه به شناخت تجربی خود از ساختار نظام دست به نگارش چنین نامه‌ای زده است.
ابتدا به نظر من این نامه را در این شرایط بازسنجی که در جمهوری اسلامی یک نفر نتوانست تا سنون ظرف اول آخره بزنه، چون قصد دارد این کار رو بکنه، وجود هاشمی، وجود روحانی و بعد نفوذ آقای خاتمی و نفوذ آقای کروبی که یه پا در کل حکومت داره و یه پا در جامعه مدنی مثل آقای موسوی، اینا باعث شده است که چندگانه های قدرت در ایران به وجود بیاد که جامعه مدنی میتواند با اینا به اصطلاح مانور بوده و بازی کند.
حال با گذشت دو روز از نامه مهدی کروبی به حسن روحانی، برخی از تحلیلگران و فعالان سیاسی در ایران و خارج ایران این نامه را تاریخی میدانند. محسن کدیور از روحانیون منتقد رهبر جمهوری اسلامی در اظهار نظری که در سایت سهام نیوز منتشر شده، نامه اخیر مهدی کروبی را نشانه ای از تشدید آنچه مواضع ضد استبدادی او خوانده عنوان کرده است. رفع حصر مهدی کروبی، میر حسین موسوی و زهرا رهنورد از مهمترین وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی بود که پس از 2.5 سال از زمان انتخاب او هنوز برآورده نشده و آقای کروبی در نامه خود به حسن روحانی نوشته که از او این انتظار را ندارد، چون به گفته آقای کروبی چنین کاری در اختیار رئیس جمهوری ایران نیست.
بنیامین صدر از رادیو فردا گزارش میداد. محمود احمدی نژاد رئیس سابق جمهوری اسلامی اخیراً با سفر به آمل و سخنرانی در آن شهر سعی کرده مجدداً خود را در عرصه سیاسی جمهوری اسلامی مطرح نماید. وحید پوراستاد از رادیو فردا در همین خصوص با یک تحلیلگر سیاسی گفتگو کرده و پرسیده آیا سفرهای جدید احمدی نژاد شروع جدیدی از فعالیت‌های سیاسی اوست. مهدی مهدوی آزاد در آلمان.
به نظر میرسه آقای احمدی نژاد داره سعی میکنه از فرصت به دست آمده بعد از انتخابات هفتم اسفند استفاده کنه. در واقع انتخابات هفتم اسفند برای اصولگرایان یک شوک بزرگ بود، با تمام رد صلاحیت ها، تبلیغات حکومتی و تمام برنامه هایی که حاکمیت چیده بود، شکست محکم اصولگرایان مخصوصا در تهران براشون قابل تصور نبود. این خلأ و این ضعف باعث شده که آقای احمدی نژاد یه دورخیز جدی بکنه برای انتخابات سال 96، با این هدف که خودش رو در این فرصت به عنوان چهره محوری اصولگرایان و منجی احتمالی اونها در این خلأ قدرت معرفی بکنه.
شما از منظر آقای احمدی نژاد گفتید، آیا از منظر خود اصولگرایان هم میتواند این موضوع درست باشه که به حال بعد از شکست نسبی که اصولگراها تو انتخابات مجلس دهم داشتن به ویژه در تهران، حالا اونها زنگ خطر رو احساس میکنن که در انتخابات آتی ریاست جمهوری شاید کسی به اندازه آقای احمدی نژاد توان مقابله با آقای روحانی رو نداره و حالا به نوعی چراغ سبز به آقای احمدی نژاد دادن که فعالیتاشو شروع کنه.
آرایش سیاسی اصولگرایان بسیار پیچیده است. در واقع اونا وضعیت بسیار متناقضی رو دارن. از یک طرف آقای احمدی نژاد محبوبیتش رو در بین بخش بزرگی از اصولگرایان از دست داده، اما از طرف دیگه اصولگرایان با خلأ جدی چهرهای ملی و چهرهای دارای محبوبیت نسبی روبرو هستند. در واقع چهرهای معروف اصولگرا مثل آقای سعید جلیلی، محسن رضایی، محمد باقر قالیباف و حداد عادل بارها شانسشون رو امتحان کردند، شانسی ندارند. دسته دوم اصولگرایان کسانی مثل علی داریجان یا علی اکبر ولایتی هم در آرایش جدید یا اساساً مایل نیستن با آقای روحانی مقابله کنند یا حتی فرق زیادی ندارن با آقای روحانی در سیاست خارجی. با این وضعیت هنوز اصولگرایان در برزخند. این که ما تصور کنیم به سمت احمدی نژاد میرند قطعی نیست، اما چندان هم دور از ذهن نیست.
در مقابل البته برخی از اصولگرایان چهره‌های شاخصی مثل خود مثلا احمد توکلی که روز یکشنبه در مجلس هم بار دیگر بخشی از تخلفات مالی آقای احمدی نژاد رو بیان کرد. این نگاه بخشی که از چهره‌های شاخص هم محسوب میشن و علیه آقای احمدی نژاد همچنان موضع دارن چقدر میتونه در روند فعالیت‌های آقای احمدی نژاد مؤثر باشه؟
نه تنها آقای احمد توکلی، بلکه بخش بزرگی از کسانی که در اردوگاه اصولگرایان بودند الان با آقای احمدی نژاد مرزبندی خیلی جدی دارند. اما واقعیت این هست که در چند سال اخیر با تغییر آرایش سیاسی در ایران، موتور محرکه جناحی که ما الان به نام اصولگرا میشناسیم عوض شده. در واقع موتور محرکه جناح اصولگرا بخشی از اصولگرایان تندرو عمدتاً وابسته به سپاه پاسداران هستند و بخش دیگری روحانیون تندروی مثل آقای علم الهدا، مثل آقای احمد خاتمی، احمد جنتی، محمد یزدی. هر دوی این دو گزینه با کسانی مثل آقای احمد توکلی، در واقع با چهره‌های تک و منفرد اصولگرا میانه چندان خوبی ندارند. برای اونها پذیرش کسی مثل آقای احمد نژاد به مراتب ساده‌تر، راحت‌تر هست از پذیرش کسی مثل آقای احمد توکلی یا حتی در لایه‌های لیبرال‌ترش کسی مثل آقای مطهری.
آقای مهدوی آزاد، با این اوصاف چقدر در عرصه سیاسی آینده ایران آقای احمد نژاد میتونه تاثیرگذار باشه؟
میزان آرای آقای احمدی نژاد مطلقاً اون اندازه که طرفداران او ادعا می‌کنند نیست. مثلا در ماجرای اخیر آمل چیزی بین 2 تا 4 هزار نفر در مراسم او شرکت کردند، اما آرای آقای احمدی نژاد مطلقاً همونطور نیست که ما بتونیم نادیده بگیریم. در واقع اغلب ناظران معتقدند آقای احمدی نژاد چیزی بین 6 تا 10 میلیون رأی داره، متشکل از شهروندان روستانشین، مذهبیون شهرستان‌ها، خانوارهای مدیران پایین آقای احمدی نژاد که در اون 8 سال منتفع شدند و بخشی از حامیان سنتی اصولگرا. نقطه کلیدی در اینجا نقش و نگاه آیت الله خامنه ای است. در واقع آیت الله خامنه ای است که در لحظه آخر تصمیم خواهد گرفت. اگر آیت الله خامنه ای همچنان که صحبت از اون میشه با واسطه برخی اقدامات احمدی نژاد مثل قهر 11 روزه از اون ناراضی باشه و حاضر نباشه او رو بپذیره، طبیعتاً احمدی نژاد چهره ای تاریخ مصرف گذشته است، چهره ای فراموش شده که فقط میتونه عملیات ایذایی داشته باشه. اما در حالت دوم آقای خامنه ای و بخشی از اصولگرایان میتوانند از محمود احمدی نژاد به عنوان یک ابزار فشار و اهرام فشار علیه روحانی استفاده کنند. در واقع آقای احمدی نژاد حتی اگر شانس این که به قدرت برگرده رو نداشته باشه، این شانس رو داره که از آرای حسن روحانی کم بکنه و جناح اعتدالگرا رو تضعیف بکنه.
مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر امور سیاسی در آلمان. پیام های شما را میشنویم.
نخستین کار مجلس خبرگان رهبری ابتداعا باید بررسی انتخابات 88 که تقلب وسیع در آن صورت گرفت و خون آقا سلطان ها بر زمین ریخته شد و تایید دولت دکتر محمود احمدی نژاد هست که میلیاردها دلار رو به باد داد و رهبری باید پاسخگوی آن باشه. اگر نتونه پاسخ بده باید حکم دستگیری و محاکمه نامبرده صادر بشه.
خواستم یک پیام به حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب و یک درس بسیار 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 کوچکی از دموکراسی در کشوری که آقای احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران اونو یک جزیره کوچکی در غرب آفریقا میدونست به ایشون بدم. ببینید دموکراسی یعنی این، در انگلستان نخست وزیر مبلغ 30,000 پوند سهام داشته، سهامشو فروخته و تکسش و مالیاتش هم همه رو داده، هیچ کار غیر قانونی نکرده، ولی چون اعلام نکرده تمام روزنامه ها، رادیو ها، تلویزیون ها دارن تمام اسرار زندگی ایشونو میکشن بیرون که ببینن ایشون در این دورانی که زندگی کرده چه کرده. ایشون جرئت نکرده کلام بگه کشش ندیم. دموکراسی آقای خامنه یعنی این، به خاطر 30,000 پوند، نه 3,000، 3,000، 3,000 میلیارد دلار، به خاطر 30,000 پوند دموکراسی رو یاد بگیر، یعنی این. با تشکر.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. خلاصه خبرها 20 و 30 دقیقه ایران.